بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در حکم علی‌الغایب بود، گفتیم که اگر کسی در محکمه بر علیه شخص غائب ادعایی کرد و بیانه آورد برای اثبات مطلب، این پذیرفته میشه، ولی در جایی است که اون ادعا از مواردی باشد که حقوق الناس است. در حقوق الناس دعوا علی‌الغایب پذیرفته میشه و حکم علیهش داده میشه، اجرا هم میشه، مالی داره میفروشن و از اون مال دینشو ادا میکنن، اگر عینی بود تحویل طرف میگیرن بهش میدن و الغایب علی حجته. این اختصاص داشت به حقوق الناس. در حقوق الله گفتیم حکم غیابی جاری نمیشه، ولو شهود هم باشه، کسی ادعا میکند علیه غائب به اینکه او زنای به عنف کرده، زنای محسنه کرده، شهود هم هست، 4 شاهد عادل میتونن بیان شهادت بدن، ولی گفتیم این پذیرفته نیست برای خاطر شبهه که دیروز گفته شد. پس در جایی که از موارد حقوق الناس هست حکم غیابی جایز است، مشروع است و صادر میشه. در حقوق الله جایز نیست، مشروع نیست و حکم غیابی صادر نمیشه. در مواردی که مشترک بود، یعنی هم حق الله درش بود هم حق الناس، مثل سرقت، 2 جنبه داره، یه جنبه حق اللهی درش هست، توجه فرمودین که جنایتیست حد داره شرعا قطعیت، از طرفی درش رد مالم هست، چون این سارق مالت کسی رو برده باید حکم به وجوب رد مال هم بدیم. پس این سرقت 2 حکم درش، یا منشأ 2 حکم میشه، علت 2 حکمه، حکم الله و حکم الناس، حق الله و حق الناس. اینجا چه کنیم؟ خب مشهور میگن که هر کدوم حکم خودشو داره. در اینجا سرقت، ادعای سرقت پذیرفته میشه و دادگاه رسیدگی میکنه نسبت به حق الناس حکم میده به رد مال، اما نسبت به حق الله نمیتوند حکم بده، چون گفتیم دلیلی نداریم، شبهه هست، نمیتوند الحدود تدره به شبهه، حد الهیست دفع میشه با شبهه، اینجا هم شبهه هست، بنابراین پس حکم به قطعیت نمیتوند صادر. این مقتضای فرمایی است که مشهور دارن. در اینجا دیروز عرض کردیم مرحوم محقق، بله مرحوم محقق یه تردیدی وارد کرده، گفته اینجایی که مثل سرقت 2 حکم برش مترتبه، حق الله و حق الناس، در حق الناسش گفته یقضا علی الغائب، اما در حق الله فیه تردیدون. تعبیر مرحوم محقق این بود که و فی القضاء بالقطع ترددون، این که قاضی بتوند بیاد قضاوت کند به حد شرعی را هم حکم بده، فرمود فیه ترددون، نفرمود صریحا که نمیتوند حکم به در حق الله حکم بده، صریحا اینجا فتوا نداد. در حالی که در حق الله محض ایشون صریحا فتوا داد که جایز نیست حکم. در اونجایی که مثل زنا و لواط گفت حکم قیابی جایز نیست. اما در اینجایی که مشترکه، هم حق الله هست هم حق الناس، فرمود در حق اللهش یقضا علی القائب، در حق الناس، ولی در حق الله که قطع باشه و فی القضا بالقطع بخواد حکم به قطعیت بده ترددون. که گفتیم این تنها فتواییست از ایشون، کسی دیگه قائل نشده. مرحوم صاحب جواهر وجهشو بیان میکنه، وجه تردید رو. گفت این که مرحوم محقق اینجا فتوا نداد به عدم جواز حکم قیابی در حق الله، برای این است که یه خصوصیتی در مورد هست، و اون است که در اینجا عرض کنم که این دو حق، حق الله و حق الناس، این دو تا معلول هستن لعلت واحده، معلول سرقت. توجه فرمودید؟ اگر این علت محقق شده، ثابت شد سرقت، هر دو معلول باید جاری بشد. یعنی هم حکم بدیم به عرض کنم که وجوب رد مال، هم به قطعیت. اگر سرقت ثابت نیست که میگیم قطعیت حکم نمیدیم، باید به وجوب رد مال هم حکم نده. انهما معلولان، این دو حق معلول علت واحده هستند، اشکال نیست. اونجا فرمود جایز نیست حکم قیابی، اما در اینجا چون حق الناس هم هست، حق الناس رو حکم میدیم، خب چرا این حکم ندیم؟ این وجه تردیده. پس مرحوم محقق فرمود فیه تردید، در این که قضاء در حکم الله حکم داده نشه، قضاء به قطع نشه، فیه تردید. اینم وجهش که انهما معلولان لعلت واحده و تبعیض بین دو معلول جایز نیست. مرحوم شهید در مسالک یه جوابی از این داد که اشاره کردیم دیروز. ایشون فرماد درسته که علل شرعیه اینها عرض کنم که علت هستند، و ما میگیم علت و معلول تعبیر میکنیم، علت و معلول. اینجا میگیم عرض کنم که سرقت علتون برای دو حکم، درسته؟ اینا احکام شرعیه علت دارن، اما اینا علل حقیقی نیستند. علل شرعیه اینا معرفات هستند للاحکام، نه اینکه علت حقیقی باشد. تشبیه میکنن به عرض کنم که علت واقعی و علت تکوینی. پس اگر ما این حرف رو بزنیم که علل شرعیه علل واقعی تکوینی حقیقی نیست، بلکه اینا معرفات للاحکامن، یعنی هر جا سرقت اومد نشانه این است که باید قطعیدن بشه، اما ممکنم هست که تفکیک پیدا کنه. لمانع در مثل علت واقعی علت حقیقی معقول نیست تفکیک بین علت و معلول، از ممتنعه، محاله. اما در علل شرعیه اینجور نیست. اگر یه مانعی پیدا شد ممکنه علت بیاد معلول نیاد، و نه تنها ممکنه بلکه واقع اون کثیر. الا ما شاء الله ما در احکام شرعیه داریم که علت اومده معلولش نیمده، لمانه، یا علت اومده تفکیک بین دوتا معلول شده، یه معلولها اومده یکیش نیمده. توجه فرمودیم؟ ایشون میگه ولی اصل فی ذالک، اصل در این، میزان کلی در این که چطور میشه تفکیک بشه بین علت معلول، اصلش این است که اینا علل واقعی نیستند، بلکه معرفات للاحکام. اون وقت چند تا مثالم میزنه. یک مثال میگه در جایی که در همین باب سرقت، کسی یک دفعه اقرار کند در محکمه به سرقت، اینجا چون یه دفعه اقرار کرده نسبت به امور مالی یه دفعه اقرار کافیست، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، میگه در امور مالی اگر یک دفعه کسی اقرار به سرقت، به قصد، به هرچه در حقوق الناس اگر اقرار کرد کافیست، محکوم میشه به رد مال. اما اگر چنانچه حد بخواهیم جاری کنیم، در حد دو تا اقرار لازمه، یشترط فیه تعدد اقرار، توجه فرمودید. بنابراین سرقت ثابت شده در محکمه، دو تا عادل اومدن بینه شهادت دادن، با شهادت بینه ثابت شد سرقت، اما بله با اقرار ثابت شد، بیانه با اقرار ثابت شده سرقت، یه دفعه اقرار کرده، چون ثابت شد سرقت رد مال رو حکم میدیم، ولی قطعیت رو نمیتونیم حکم بدیم، چون تعدد میخواد، تعدد نیست. پس اینجا لمانعن قطعیت مترتب نمیشه. مانعش چیه؟ مانعش این است که تعدد نیست، تعدد لازمه در اقرار، دوبار اقرار لازمه. پس چون یه دفعه اومده است، یه دفعه اقرار مانع از اجراء قطعیته، توجه فرمودید. پس تفکیک شد، اینجا سرقت با اقرار ثابت شده، ولیکن یکی از احکام مترتب معلول ها اومده که وجوب رد مال باشه، یکی دیگهش وجوب قطعیت نیمده. یه جا عکس این میشه، یعنی حکم به قطعیت داده میشه، به رد مال داده نمیشه. اونجاییست که کسی دوبار اقرار میکنه به سرقت، ولی محجورون علیه، خب دوبار اقرار کرد سرقت ثابت میشه و حد قطعیت حکم داده میشه، حکم میدن به قطعیت. اما در مال مانع دارد، مانعش محجورون علیه بودنشه، چون محجور مالیست حکم به رد مال داده نمیشد، چون اقرار محجورون علیه در امور مالی اقرارش نافذ نیست. پس در اینجا که اقرار کرد، دو مرتبه هم اقرار کرده به سرقت، حکم قطعیت صادر میشه، قضاء به حد جاری است، اما قضاء به رد مال جاری نیست. این مثال هایی است که مرحوم شهید در مسالک میزنه و میگه تفکیک الا ما شاء الله در جاهایی که علل شرعیه هستن میشه، علت چمین است که علت واقعی نیستن. اینم بنابراین پس در ما نحن فیه میخواد بگه تفکیک اشکال نداره. این که مرحوم محقق میگه تردید هست چون اینا معلول، دو معلول علت واحدن، نمیشه تفکیک، مرحوم شهید میگه نخه میشه تفکیک، بلکه علت واقعی نیستن. بنابراین به محقق میگه شما وحشت نکن، فتوا بده به این که حکم قیابی داده میشد به رد مال، ولی حکم قیابی به عرض کنم که قطعیت داده نمیشه. یکی از معلولها مترتبه، یکی از معلولها مترتب نیست. این ایرادی که مرحوم صاحب مسالک به حرف شهید، به حرف محقق داره. مرحوم صاحب جواهر میگه قد نوقشه در این استدلالی که صاحب مسالک آورده، و در ذیلش هم میگه و هو جیدون، خودشون هم قبول داره این مناقشه. مرحوم سید در ملحقات عروه اونجا ایشون هم همین حرف رو که مناقشه‌ای که صاحب جواهر میاره روش تأکید داره و قبول میکنه. عرض کنم که در جواهر جلد 40 صفحه 223 هست، در ملحقات عروه صفحه 47 مراجعه کنید، در هر دو این مناقشه‌ای که صاحب مساله کرده جواب میده. مناقشه‌ای که در حرف صاحب مسالک هست اینه که این که شما فرمود علل شرعی معرفات هستن ما هم قبول داریم، معروف است. میگن علل شرعی علل واقعی نیستند، این درسته. علل تکوینی نیست، اعتباری است، احکام شرعه، اینا معرفن. اما بعد از این که این علت جعل شد، علت واقعی نیست، جعلی است، بعد از آنی که فلان چیز علت برای فلان حکم قرار داده شد، دیگه تمام احکامی که علت واقعی داره بر این علت اعتباری هم بار میشه. از جمله این که محال است، معقول نیست تفکیک بین اونها. توجه فرمودید؟ تمام احکامی که بر عللش واقعی بار هست، بر علل شرعی هم که واقعی نیستن بار مترتب میشه، از جمله عدم جواز تخلف معلول از علت. هر جا معلول آمد باید علت بیاد، نمیتونه بگیم اینجا چون علت واقعی نیست پس میشه معلولش نیاد. این معناش سقوط علل شرعی است از اعتبار. علل شرعی از اعتبار ساقط میکنیم اگر این حرف رو بزنیم. میگه مبنای منصوص العله که ما حجت میدونیم رو همین بابه. منصوص العله رو ما حجت میدونیم، میگیم اگر شارع مقدس اومد گفت که خمر حرام است لانه مسکر، ما میفهمیم که علت حرمت اسکاره. ما همین رو حجت میگیریم، میگیم پس اسکار علت حرمت هست هر جا پیدا بشد. تعدی میکنیم، میگیم اگر در فقا هم اسکار باشد باز حرام است، ولو در خمر. فرمود خمر حرام است لانه مسکر، اما این تعدیل رو ما اخذ میکنیم، تعدی میکنیم، میگیم حکم دائر مدار این علت هست، هر جا اسکار اومد حرمت میاد. اگر شما بگید علل شرعیه معرفاتن و قابل تفکیکن، اصلا مبنای علل شرعیه رو شما به هم میزنید، سقوط پیدا میکند از اعتبار. مبنای حجیت عرض کنم که منصوص العله همینه که این علت شد و هر جا این علت بیاد معلولش میاد، این حرف رو میزنیم. بنابراین پس این که بگیم چون علل شرعی هستن تفکیکشون اشکال نداره، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. به مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید میگیم پس این مثالا رو چی میگید؟ اینا تفکیک شده. که مرحوم شهید در مسالک مثال زد، یه جا سرقت ثابت شده حکم به رد مال داده میشه، حکم به قطعیت داده نمیشه. یه جا به عکس، حکم به قطعیت داده میشه، به رد مال داده نمیشه. این تفکیک چیه؟ میگن این تخلف معلول از علت نیست، علت شناخته نشده. علت این نیست که شما میگید. توجه فرمودیم؟ علت فرق میکنه، و الا اونجایی که علت بیاد معلول پشت سرشه، انفکاک پیدا نمی کند. اون وقت در همین دو مثال، اونجایی که اقرار کند به سرقت یک مرتبه، اینجا گفتیم حکم به رد مال داده میشه ولی حکم به قطعیت داده نمیشه. این تخلف برای خاطر این است که اگر یک مرتبه اقرار کرد، این علتون برای وجوب رد مال در شرع مقدس، یه دفعه اقرار اونجا علت گرفتن. اما در قطعیت یک مرتبه اقرار علت نیست، نه اینکه سرقت ثابت شده ولی معلولش که قطعیت نمیاد، اصلا علت نیمده. حکمه بله، حکمه به وجوب قطعیت علتش سرقتیست که با دو مرتبه اقرار ثابت بشد، نه هر سرقتی. سرقتی که با دو مرتبه اقرار ثابت بشد علتون برای قطعیت، سرقتی که با یه مرتبه اقرار ثابت بشد علتون برای وجوب رد مال، هر کدامش علتش که اومد معلولش هم میاد. پس یه مرتبه اقرار ثبوت سرقت با یه مرتبه اقرار علتون برای وجوب رد مال. احکام شرعی است دیگه، هر حکم شرعی تابع علت خودش. اما در قطعیت اون معلول علت ثبوت سرقت با دو مرتبه اقراره. پس این که می‌بینید اینجا تخلف شده، نگید سرقت علت است، دو تا معلول داره، یکیش اومد یکیش نیومد تفکیک شد. نه خیر، اینجور نیست. سرقت با یه مرتبه اقرار اگر ثابت شد این علت هست برای وجوب رد مال، علت برای قطعیت نیست، نه اینکه این علت اومده معلول نیومده. اینا دیگه تابع حکم شرعی است. ما علل شرعیه رو میگیم، علل شرعی تابع حکم شرعی است. اگر جایی سرقت مشروط به این که با دو بار اقرار ثابت بشه محقق شد، معلولش هم که قطعیته دنبالش میاد. این مال این مثال تخلف. پس تخلف معلول از علت نیست، علت فرق کرده. سرقتی که با دو مرتبه اقرار ثابت بشه شرط داره، با چیزی ثابت شد، ها، با یه اقرار، اون علت هست برای یه حکمی، اون علت برای قطعیت نیست. بله، نه، اقرار به سرقت، دو مرتبه اقرار به سرقت این علت هست برای قطعیت، هر جا اومد حکم معلولش میاد. اون مثالی که عکس این بود در مهجور، گفتن که در مهجور اگر دو مرتبه اقرارم کرد اونجا قطعیت مترتب میشه، حکم به قطعیت میدن، اما حکم به رد مال داده نمیشه. مرحوم شهید فرمونجا تفکیک شد، سرقت ثابت شده، یه معلول ها که قطعیده آمد، رد مال نیامد، تفکیک شد. باز اینجا میگیم نه، اونجا که نمیاد علتش نیامده. در امور مالی سرقتی که از غیر مهجور اقرار بش بشه علت هست برای رد مال، سرقت غیر مهجور اگر چنونچه ثابت بشه با اقرار این رد مال داره، اما اگر مهجور اقرار کرد این شرطش نیمده، علت نیمده، علتش قید داشت. اقرار از غیر مهجور این علتون برای وجوب رد مال، اگر اقرار به وسیله مهجورون علیه شد این علت نیست برای وجوب رد ما. پس علت که نیامد معلولش هم نمیده. تجربه هم بوده. برای چی؟ بله حالا، بله حالا این که معروف هست، حالا در اون بحث الان ما وارد نیستیم، بالاخره منصوص العله رو که قبول داریم. نه ببینید، حالا در اونجاها باز اونم وجه داره، نه اینکه یعنی این توجیه میکنی، معنا میکنی، این ماده ایست که قابلیت برای اسکار داره، اسکار درش هست، اما یک کسی که دائم الخمره در اثر کثرت استعمال وقتی میخوره دیگه براش مسکریت نداره. این اون مریض شده، نه اینکه این از اسکار افتاده. اسکار هست، اما اون که اسکار درش ایجاد نمیکنه اون لمانه این برای خودش. نه این حالا اون در اون بحث وارد نیست. در ما نحن فی هم باز اون وقت همین میشه. در مثالی که مخواستیم حکم علل غائب مرحوم محقق تردید کرد، اینجا اگر یک کسی اومد در محکمه علیه شخص غائب ادعا کرد به سرقت، بیانه هم اومد ثابت کرد که این آقا سرقت کرد، ما اینجا گفتیم که یقضا علیه قیابن به رد مال، اما لا یقضا علیه قیابن به قطعیت. این تفکیک رو اونا گفتن علتش نیست که چون علل شرعی نیست تفکیک شده. ما میگیم نه خیر، اینجا علتش محق فرق کرده. در اونجایی که عرض کنم که وجوب رد مال باشد، علت وجوب رد مال ثبوت سرقت است در محکمه بلا شرط. همینقدر که در محکمه دو تا عادل اومدن شهادت دادن به سرقت، حکم وجوب رد برش مترتب میشه. بنابراین قاضی حکم میکند به وجوب رد. اما در قطعیت اونجا صرف ثبوت اندل حاکم با بیانه کافی نیست. ثبوت اندل حاکم با بیانه به شرط حضور المدعا علی. این شرط داره. ما گفتیم اگر مدعا علیه نباشد شبهه هست و حکم غیابی صادر نمیشه. پس با بیانه اثبات شده سرقت، اما شرط وجوب قطعیت این است که مع حضور المحکوم علیه باشد. اگر اندل حاکم بیانه شهادت به سرقت بدد مع حضور المدعا علیه، این علت هست برای قطعیت. اما اگر چیز نباشه، مدعا علیه نباشه، حضور نداشته باشد، علت نیامده. اثبات با بیانه هست اما شرطش محقق نیست. چی باشه؟ بله بله، اون شرط بله بله، اونجا حکم میکنن، حکم مال میشه، اما اقرار خودش کافی نیست، با بیانه ثابت میشه. اگر بیانه اومد علیه محجور، بله حق الله که گفتیم ثابت میشه، فقط در محجور اقرار خودش نافذ نیست. اقرار خودش معنیش میشد که یه شریک دیگه میخواد برای اون قرما درست کنه، چون محجور بدهکاره، 4 تا 5 رو بدهکار دارد، اموالش باید بین این 5 تا تقسیم بشه. اگر اومد گفت من مال ایشون رو سرقت کردم، یعنی به اینم بدهکارم، یه بدهکار میخواد اضافه کند به بقیه، این اقرارش مسموع نیست. اما اگر بیانه اومد گفت که این آقای محجور سرقت کرده، من اینقدر طلبکارم، با بیانه اگر ثابت شد گفتن اشکال ندارد، اونم یکی از طلبکارها میشه، میاد کنار اونا، بقیه با هم تقسیم میکنن. خودش نمیتوند اقرار بکنن چون متهمه، ممکنه بخواد تبانی کرده باشد، یه طلبکار سوری درست کند که مالو به اون طلبکارای اصلی واقعی نده. توجه فرمایید. بنابراین در اینجایی که بحث ما بود که در محکمه علیه شخص غائب بیانه اقامه میشد به سرقت، اینجا گفتیم حکم به رد مال جاریست، یقضا علیه به رد مال، اما لا یقضا علیه به قطعیت. تخلف مال چیه که دوتا معلول تخلف پیدا کردن؟ برای این است که علت اولی آمده، علت دومی نیامده. ثبوت اندل حاکم با بینه کافیست برای وجوب رد مال، اما ثبوت سرقت با بینه اندل حاکم برای قطعیت کافی نیست، باید حضور مدعا علیه هم باشه. اینجا چون حاضر نیست پس علتش نیامده، حکم به قطعیت نمیتونیم بدیم. پس تخلف برای این است که علت نیامده، نه اینکه با وجود علت معلول نیاد تا بگیم تخلف دوتا معلول شده. تجربه فرمودید. این پس جوابی است که از حرف مرحوم صاحب مسالک میدن. مرحوم سید در عروه این جور میگه و فیه رد حرف چیز رو دوتا معلول علت واحدن، میگه من او کون الاله فلقت هو سرقه فقط. در قطعیت تنها علت سرقت نیست که شما بگید چطور شد سرقت که ثابت شد، پس چرا قطعیت رو حکم نمیدیم. تنها او علت نیست، بل ما از ثبوتها به حضور المدعا علی. ثبوت سرقت با بینه به شرط حضور المدعا علیه علتون برای قطعیت، و اینجا چون حاضر نیست پس علت نیامده. در یکیش علت اومد وجوب رد مال حکم میدیم، در یکیش علت نیامده حکم نمیدیم. بنابراین پس حرف مرحوم محقق اینجا درست نیست، بلکه باید در اینجا همون تفکیک رو قائل بشیم. حکم به وجوب رد داده میشه غیابن، حکم به قطعیت داده نمیشه و تخلف هم نشده، بلکه اون علتش اومده اون علتش نیامده. بفرمایید. اونو دیروز خوندیم، دلیلش این است که در اینجا ما شبهه هست، حدود الله، در حد الله میگیم در جایی باید باشد که شبهه نباشد، و در اینجا شبهه هست. ما احتمال میدیم اینی که غایبه اگر بیاد دفاع کنه از خودش، زنا محقق نشده باشد، پس چون احتمال میدیم شبهه هست، پس حکم به حق الله داده نمیشه. اینجا عرض کنم که خب این مسئله تمام، یه بحث دیگه باقی مونده اینجا، الجهت و سادسه. این جهت پنجم از بحث در حکم غیابی بود. در حکم غیابی از یه جهت دیگه هم باز بحث میشه، و اون این است که معنای این که گفتن حکم غیابی صادر میشه، اجرا هم میشه، بعد گفتن والغائب علی حجته، یعنی چه؟ از این جهت بحث بکنیم. الغائب علی حجته یعنی غائب چیکار میتونه بیاد بکنه. ما معنا این که در روایت صریحاً فرمود که یق القائب یقضا علیه یبیع ماله، قاضی حاکم مالشو میفروشه، و عرض کنم که یقضا عنه دینه و دینش هم ادا میکنن و هو قائب و هو علی حجته و القائب و علی حجته. یعنی چه؟ عرض کنم که معنای این القائب و علی حجته این است که شخصی که غائب است این محروم نمیشه از جهت حقوقی که برای مدعا علی ثابت است در محکمه. اگر مدعا علی حاضر باشه در محکمه چه حقوقی دارد؟ غیبت مدعا علی مانع از واجد اون حقوق بودن نمیشه. یعنی همون حقوقی که اگر مدعا علی حاضر بود میتونست اعمال بکنه، همون حقوق رو بعد از این که از غیبت آمد حاضر شد میتوند اون حقوق رو بیاد به مرحله اجرا بگذاره. پس غیبتش موجب محروم شدنش از حقوقی که برای مدعا علی هست نیست. الغائب علی حجته یعنی لو فرض حاضر بود چی کار میتونست بکنه در مقابل این دعوا، در مقابل این ادعایی که علیه شده؟ اگر حاضر بود چی کار میکرد؟ همون حقوقی که لوکان حاضرن براش بود میتونست اعمال بکنه، حالا که غائبم هست اون حقوق براش ثابته. الغائب علا حجته، تمام اون حقوق رو میتوند بیاد اعمال بکنه. این غیبتش موجب محرومیتش از حقوقش نیست. خب لوکان حاضرن چی کار میکرد؟ سه تا کار میتونست انجام بده. مدعی آمده در محکمه ادعا کرده که من اینقدر از فلانی طلبکارم، شاهد داری؟ بله، دو تا آدم عادلم آورده شهادت دادن که این آقا طلبکار است از او. خب مدعا علیه اینجا چه کار میتونست بکنه؟ یک، میتونست بیاد بگه من اصلا این قاضی رو قبول ندارم، قاضی اهلیت برای قضا در این مسئله نداره. این یک. میتونست اصلا قاضی رو زیر سوال ببره. یک، میتوند محکمه رو زیر سوال ببره، بگه این محکمه رو من قبول ندارم، مثلا کار من نظامیست، جرم نظامیست، شما تو محکمه عادی رسیدگی کردید، باید بره در محکمه نظام. مثلا محکمه رو زیر سوال میبره. این دو، میتوند نسبت به شهود جرح بکنه شهود رو، بگه این شهودی که اومدن شهاد دادن عادل نیستن، به این دلیل به این دلیل عادل نیست. حالا که این غائب بود، اگر آمد میتوند عدم اهلیت قاضی رو، عدم صالح بودن محکمه رو، جرح شهود رو میتوند بیاد اظهار رو. یه وقت میاد میگه بله من طلبکار بود، از من بدهکار بودم، اما دادم، قبل از مسافرت هم ادا کردم و رفتم. خب اگر اینجا بود میتونست این حرفو بزنه، حالا میتونه بگه این دعوا ازش پذیرفته است که بیاد بگه من رد کردم، منتها باید اثبات بکنه، ازش شاهد میخوان. اگر دو نفر عادل آورد شهادت دادن به این که این دین رو ادا کرد، باز دوباره اینجا حکم از بین میره. پس این چند تا کار، الغائب و علا حجته، روایت به صراحه میگه غائب بر حجتش است. این معناش این است که تمام حقوقی که مدعا علیه دارد لوکان حاضرا، حالا که غائب است تمام اون حقوق براش ثابته. این غیبتش موجب محرومیتش از حقوقش نیست. میتوند بیاد عدم اهلیت قاضی، عدم صلاحیت محکمه، جرح شهود یا ادعای این که من ادا کردم و بیانه بیاره. تمام اینا پذیرفته میشه. اگر اومد ادعا کرد من رد کردم، بیانم آورد، مالی که گرفته بودیم داده بودیم به اون مدعی، باید قاضی برگردونه. توجه فرمودین؟ کفیلم گرفتن که اگر خودش عرض کنم که در اثر مثلا مسامحه و اینا مالش از دستش رفته خودش نداره، از کفیلش میگیرن. باز اینجا مرحوم سید در ملحقات عروه در همون صفحه 47 یه مطلبی دارن که به نظر میاد تمام نباشه. ایشون فرمود از ظاهر جواز و اعادت المرافعه به رضا هما اندل حاکم الاول او غیره. گفته است یکی دیگه از حقوقی که دارد غیر از این چهار مرحلهی که گفتیم، چهار حقی که گفتیم، گفته ایشون میتوند بیاد بگه اصلا میخوام دعوا رو از سر بگیره. توجه فرمودید؟ تجدید کند محاکمه رو از ابتدا، یا پیش همین قاضی یا برن اصلا یه محکمه دیگر. تعبیرش نیست از ظاهر جواز و اعادت المرافعه، مرافعه رو از سر بگیرن. حالا یا پیش همین بگه آقا من از ابتدا، شما بیاد، اون بیاد حرفشو مطرح کنه، شهودشو احضار کند، منم حرفمو میزنم، یا اصلا برن تو محکمه دیگر. بله؟ همین دیگه. ایشون میگه چرا جایز است از ظاهر جواز مرافعه؟ فرمود ولا یکون نقضا للحاکم الاول. این اعاده مرافعه نقض حاکم اول نیست. چرا؟ چون حکم اول هنوز تمام نشده، نیمه کاره است، وسط دعواست، وسط محاکمه است، نه محاکمه تمام شده که این نقض حکم اول باشد. اگر محاکمه تمام شده باشه، قاضی حکمش داده، صادر شده، تمام شده، تجدید مرافعه نقض حکم اول و نقض قاضی اول جایز است. توجه فرمایید. ایشون میفرماد که نه، هنوز حکم یعنی محکمه تمام نشده، هنوز قضاوت نیمه کاره، نصف قضاوت اومده که قاضی حکم داده است به رد مال، گرفته به اونم داده، اما گفتیم الله قائب و علی حجته، یعنی این دادگاه، این پرونده مفتوحه، باید صبر کنیم تا اونم بیاد حرفشو بزنه. پس وقتی که اون اومد میخواد حرفشو بزنه، وسط کاره، هنوز دادگاه تمام نشده کارش که تجدید مرافعه نقض حکم اول باشه. پس از ظاهر جواز تجدید مرافعه، اعاده مرافعه. چرا؟ چون هنوز وسط کاره، قضا تمام نشده، چه بگیم اگه تمام شده بود نقض حکم اول بود. این حرف مرحوم سید، ولی ظاهر است که این جواب داره. جوابش این است که قاضی نسبت به عرض کنم که حکمی که میده تمامه، نه اینکه این وسط کاره، اجرا هم کرده، نه تنها حکمشو داده، وسط کار که نیست، قاضی حکمشو صادر کرده، اجرا هم کرده، منتها اینجا یه حقی برای غائب گذاشتن که بیاد به هم بزنه. توجه فرمودین؟ نه اینکه بیاد وسط دعواز تکمیل بکنه پرونده رو، تکمیل کار نیست. اجازه دادن به او بیا اگر حقی از ضایع شده بیا ادعا بکن تا به هم بخوره. بنابراین کار از طرف محکمه تمامه، حکمشو داده، بنابراین اگر اومد حرف او رو نپذیرفتیم دوباره لازم نیست قاضی حکم بده. اگر وسط کار بود، مدعا علیه اومد، القائب علی حجته، اومد گفت این شهود دروغ میگن، برای قاضی محرز نشد. توجه فرمودید؟ بنابراین دوباره باید حکم بده قاضی؟ نه، حکمشو داده، پس حکم تمامه. اینجور نیست که وسط کاره و برای تکمیلش موندن تا اون بیاد. بنابراین اگر بخوایم این حرفو بزنیم که میتونه تجدید مرافعه بکند، معناش نقض حکم اول است و نقض حکم اول جایز نیست. پس این فرمایش بر اون سید تمام نیست. و سلام الله علیه و سلم.